ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، به حضورتان سلام عرض می‌کنیم. شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 در خدمت شما هستیم و تشکر می‌کنیم از همراهیتون. جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السلام در سال روز ولادت با سعادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی به مدیح سرایی پرداختند.
سوره ها بی نفس فاطمه تفسیر نداشت، یا اگر داشت دگر آیه تطهیر نداشت. برکت اوست که اسلام دوام آورده است. کی شد او که به دنیا دو امام آورد؟
بنویسید که معصومه اسمت زهراست، سند محکم اثبات نبوت زهراست.
حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم ضمن تبریک سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ذاکران و مدیح سرایان حسینی را سرمایه و ذخیره‌ای برای پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب خواندند و تأکید کردند از این سرمایه باید در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف انقلاب استفاده شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند امروز صفبندی جبهه حق و باطل همان صفبندی‌های دوران پیامبران بزرگ الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السلام است و همان گونه که در آن زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابل انقلاب اسلامی است و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری بالای مضامین اشعار مدیح سرایان افزودند این مضامین باید قرآنی و اسلامی و همراه با اندیشه عمیق و دید روشن و با استفاده از شیوه های هنری در جهت اهداف انقلاب اسلامی به کار گرفته شوند که در این صورت تأثیر زیادی در حرکت عظیم ملت ایران و حتی حرکت امت اسلامی خواهند داشت. ایشان با تأکید بر لزوم استفاده از فرصت مهیا شده کنونی برای ترویج معارف دین و انقلاب خاطر نشان کردند امروز همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران و مدیح سرایان سوق دادن مردم به سمت اهداف انقلاب، یعنی شکلگیری جامعه‌ای مؤمن، سالم و امن همراه با رفاه مادی و شوکت بین المللی و بهجت معنوی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری سفارایی دشمنان دین الهی در مقابل پیامبران بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام افزودند امروز هم سفارایی همان صفبندی است و همان سرنوشت نابودی در انتظار جبهه باطل است، اما شرط آن توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن است تا اشتباه محاسباتی رخ ندهد. حضرت آیت الله خامنه ای مصداق عینی این موضوع را دوران 40 ساله انقلاب دانستند و گفتند در این 40 سال دشمنان با همه توان و امکانات در مقابل انقلاب اسلامی سفارایی و ضرباتی را هم وارد کردند، اما ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره‌ای شده، ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره‌های گذشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه موضوع خانواده خاطرنشان کردند
دشمن تصمیم گرفته، نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است، خانواده سنت الهی است. دشمن بشریت یعنی جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیسم. اینا تصمیم گرفتن از 100 سال پیش از این حدود تقریبا خانواده رو در بین بشر از بین ببرن. یه جایی موفق شدن، در اون جایی که از خدا دور بودن موفق شدن، در یه جایی هم موفق نشدن، از جمله در ایران اسلامی ما، اما دارن تلاش میکنن. این ازدواج‌های سخت، این ازدواج‌های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشون ازدواج‌های سفید که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوجه، اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفت، امروز اینها جزء برنامه‌های دشمنه.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند ایجاد زمینه برای طهارت و پاکیزگی جوان مؤثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه‌ها و حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت ما قدرت فائق آمدن بر تمام مشکلات را داریم و عبور از تحریم‌ها با عزم ملت ایران ممکن است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جمع مدیران بانکی کشور با بیان این که امریکا امروز همه توان خود را در مسئله تحریم به کار گرفته است تصریح کرد وزارتخانه های امور خارجه و نفت و بانک مرکزی خط مقدم ما در مبارزه و مقابله با امریکا هستند.
من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون، به خاطر توانمندیشون، هم از آقای دکتر ظریف، هم از آقای دکتر همتی، هم از آقای مهندس زنگنه. اینا نیروهایی بودن که در خط مقدم این مبارزه ایستاده بودند و ایستادند. البته بقیه دستگاه‌های اقتصادی ما، سازمان برنامه و بودجه ما، اقتصاد ما، همه اینها فشار روشون هست، اما عمدتاً فشار به این سه بخش هست و ما به حمدالله علی‌رغم اینکه سختی‌هایی رو تحمل کردیم اما موفقیت‌های بسیار خوبی هم داشتیم.
رئیس جمهور اظهار داشت هم سختی و هم مشکلات داریم و هم مردم توقعات درستی دارند که ما باید آنها را حل و فصل کنیم و هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم که آنها را هم مردم باید بدانند. آقای روحانی پیروزی‌های اخیر در دادگاه‌های بین‌المللی را یکی از موفقیت‌های کشور در برابر دشمنان دانست و با اشاره به سفر رئیس جمهور سوریه به ایران گفت
اینکه دیروز رئیس جمهور سوریه آقای بشار اسد از دمشق پرواز میکنه به تهران، گفت سفر من صرفاً برای تشکر از ملت ایران، دولت ایران، رهبر معظم انقلاب و اتفاقاً تشکر از وزارت خارجه هم در ضمن بحث‌هاش ایشون به طور صریح داشت به خاطر کارهای بزرگی که امروز در منطقه همه داریم با هم انجام میدیم.
شبستان حضرت زهرا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در سال روز ولادت با سعادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها افتتاح شد. این شبستان به مساحت 1200 متر مربع در زیر صحن حضرت امام هادی علیه السلام واقع شده و ظرفیت پذیرش 1500 زائر را داراست. امروز همچنین کلنگ احداث شبستان 5500 متر مربعی حضرت امام علی علیه السلام در قسمت زیرین صحن حضرت امام رضا علیه السلام، صحن ایوان آینه، به زمین زده شد. همکارم آقای کاظمی گزارش می‌دهد.
این شبستان در روز میلاد حضرت زهرا با همین نام مبارک امروز هدیه میشه به زائرین این بارگاه قدسی.
همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شبستانی مزین به نام این بانوی والا مقام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها افتتاح شد. این شبستان به مساحت 1200 متر مربع در زیر صحن امام هادی علیه السلام واقع شده و ظرفیت پذیرش 1500 زائر را داراست. برای ساخت شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها حدود 8 میلیارد تومان از محل اعتبارات آستانه مقدس هزینه شده است. امروز همچنین از طرح جامع توسعه حرم مطهر رونمایی شد. آقای محمود نژاد، معاون اجرایی حرم مطهر:
6 سال پیش با این نگاه که از توسعه های جزیره‌ای فاصله بگیریم و یک سند بلند مدت برای حرم حضرت معصوم سلام الله علیها ترسیم کنیم، طرح جامع حرم مطهر در دستور کار قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم به این طرح انطباق طرح با طرح تفصیلی شهر هست.
کلنگه احداث شبستان 5500 متر مربعی حضرت امام علی علیه السلام در قسمت زیرین صحن امام رضا علیه السلام نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که امروز انجام شد. مهندس محمود نژاد، معاون اجرایی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها:
به لطف خدا کلنگ زنی و شروع به کار شبستان آقا امام علی علیه السلام در مجاور همین شبستان هست. ما در سال بیش از 23 میلیون زائر در قم داریم که نیاز هست در حرم مطهر پیشبینی فضاهای زیارت برای این عزیزان بشود. طراحی اون شبستان هم فضاهای مورد نیازی که برای خدمات به زائرین نیاز هست در طرح دیده شده.
اما چند خبر کوتاه در بخش خبری ساعت 21 رادیو معارف. حضرت آیت الله حلوی گرگانی در دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی سپاه همکاری همه مسئولان را لازمه محرومیت زدایی کامل خواندند. جشن گرامی داشت ولادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام با حضور 2000 نفر از مادران، همسران و فرزندان شهدای 8 سال دفاع مقدس و مدافعان حرم در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد امروز دشمن هر دو عرصه اقتصاد و امنیت را هدف قرار داده و در هر دو عرصه با هجمه‌های بی امان دشمن مواجه هستیم. نمایشگاه عفاف و حجاب ایرانی اسلامی سما 17 تا 20 اسفند در تهران برگزار خواهد شد. در این رویداد تولیدکنندگان صنعت پوشاک و حجاب و عفاف در این نمایشگاه محصولات خود را با قیمت مناسب عرضه می کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت با راه اندازی بیش از 4200 شرکت دانش‌بنیان گام مهمی برای ارتقای جایگاه علمی و تحقیقاتی کشور برداشته شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تصویب کردند 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص سالس در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود. نامنویسی آزمون سراسری سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تمدید شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت داوطلبان می‌توانند از یک شنبه 19 اسفند تا چهارشنبه 22 اسفند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش در این آزمون نامنویسی کنند. دوره آموزشی و جشن عبادت مکلفین پسر عشایره کشور پنجشنبه 9 اسفند در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. آقای مصیب زاده، مدیر کل قرآن اطرت و نماز آموزش و پرورش، در گفتگوی اختصاصی با خبر 21 رادیو معارف گفت برپایی نمایشگاه دستاوردهای نماز استانها و آداب و رسوم اقوام مختلف عشایر، برگزاری مسابقات کتابخوانی و ورزشی و اجرای محفل انس با قرآن کریم از جمله برنامه‌های فرهنگی این دوره است.
دومین دوره آموزشی جشن تکلیف پسران عشایر کشور رو انشالله برگزار خواهیم کرد. این دوره در واقع در دو بخش آموزشی برگزار میشه، ویژه استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، رضوی، سمنان، قزوین، لرستان و ایلام به تعداد 400 نفر از دانش آموزان پسری که در زمستان امسال به سن تکلیف مشرف میشن از پنج شنبه 9 اسفند برگزار خواهد شد و تا 11 اسفند با انشالله ادامه خواهد داشت. برنامه‌های ویژه‌ای که برای این عزیزان پیش بینی شده از قبل با اولیای این عزیزان مکاتباتی انجام گرفته، هم در دوره آموزشی که پیش بینی کردیم انشاءالله حضور به هم خواهند رسوند.
در پایان با آگاهی میرسانم فردا چهارشنبه است 8 اسفند سال 1397 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری و 27 فوریه سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم ساعت 23:38 دقیقه، اذان صبح فردا ساعت 5:17 دقیقه و طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:39 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم. رحیزت دیگر گفتگوی 21 رو با اجرای همکارم آقای ما میخواهید شنید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین فإنه خیر ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. مشهد 12 اسفند میزبان نشست تخصصی تبیین الگوی پیشرفت 50 ساله آینده انقلاب اسلامی خواهد بود. امشب با جناب حجت الاسلام آقای علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خصوص رویکردها و اهداف برگزاری این نشست گفتگو میکنیم و البته خب ما هر چند سباهی یک بار با ایشون صحبت میکنیم در خصوص موضوعات مختلفی که شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برنامه هایی که داره. خب آقای کشوری سلام، شبتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف به خیر و شادی.
ممنونم.
قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، میلاد با برکت حضرت فاطمه زهرا رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. ممنون. منم تبریک عرض می‌کنم. امروز صبح دیشب هم تبریک گفتیم به شنوندگان از گرامیمون. آقای کشوری، این نشست در راستای همون سلسله نشست‌های مختلفی است که شورای راهبردی اسلامی پیشرفت داره برگزار می‌کنه یا رویکرد جدیدی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، استراتژی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تغییر نکرده، منتها یه مقدار سرعت کار رو زیادتر کردیم، چون الان کشور ما با پدیده شکست همه جانبه نظریات توسعه غربی روبرو هست. لذا چون آمادگی نخبگان و مردم و مسئولین برای شنیدن حرفهای نو از حوزه علمی قم بیشتر هست، ما هم یه مقدار سرعت کارمون رو بیشتر کردیم و داریم نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی رو با یک سرعت بالاتری تبیین میکنیم.
خب در مشهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همون بحث آموزش پرورشی آینده، نگهبان نظام و بحث مثلا رسانه و همون چند تا موضوعی که در هفته های گذشته با شما صحبت کردیم همون رو داره مطرح میشه، یا بحث بیانیه دوم و گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی که چند روز پیش منتشر شد، اون هم به نوعی داره در واقع مد نظر قرار خواهد گرفت؟
ببینید، نسبت به نشست‌های تخصصی گذشته ما یه اتفاق فنی رو الان در اختیار داریم و همونجور که جناب علی فرمودید این بیانیه تحلیلی آیت الله خامنه‌ای رو الان در اختیار داریم. این بیانیه یه ویژگی خیلی مهم داره که نظام مسائل واقعی ملت ایران رو به صورتی لیست کرده و مشخص کرده.
درست.
لذا ما تا قبل از این بیانیه مثلا باید یه مقدار توان بیشتری رو به خرج میدادیم.
منظورتون از مسائل چیه؟ چالش‌های احتمالیه یا نه اصلا در واقع قدرت توسعه یافتگی مبتنی بر آموزهای اسلام هست؟
ببینید، بیانیه آیت الله خامنه‌ای رو اگر مطالعه فرموده باشید، ایشون در قسمت آخر بیانیه 7 موضوع رو
درست
به عنوان مسائل چله دوم انقلاب معرفی میکنن.
بله.
و همطور که عرض کردم ویژگی این بیانیه این است که معرفی مسائل همراه با استدلال هست.
درست؟
یعنی به محضر شما عرض بکنم که اگر کسی این بیانیه رو فهرست بزنه، تجزیه بکنه، شاید مثلا دو سوم این بیانیه استدلاله و یه سومش یه توصیه هایی هست که مبتنی بر او استدلال ها به ملت ایران صورت گرفته. لذا ما از این بیانیه استفاده میکنیم و ترمیم میکنیم و ارتقا میدیم مباحثات الگوی پیشرفت اسلامی در کشور رو.
درست.
یعنی من میخوام اینجا به صراحت عرض بکنم که اگر کسی میخواد بدونه که مسائل مورد نظر جبهه مردمی الگوی پیشرفت اسلامی و مسائلی که باید مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار بگیره چیست، میتونه به این بیانیه و استدلالاش رجوع بکنه. مثلا مثال میزنم، بند چهارم آیت الله خامنه‌ای میفرماید که اگر ما میخواییم به سمت تمدن اسلامی بریم، یه برنامه جامعی برای مبارزه با فساد میخواییم.
درست.
یا مثلا بند هفتم ایشون میفرماید که تمدن اسلامی وابسته تام هست به سبک زندگی.
بله.
و ما مثلا باید یه سبک زندگی رو تصویر بکنیم.
درست.
لذا همجور که عرض کردم، یه قدم به معنای واقعی کلمه ما جلو افتادیم با این بیانیه، چون منزلت آیت الله خامنه‌ای در قلوب و در افکار به یه شکلی است که معمولا نخبگان به استدلال‌های ایشون یه توجه بیشتری میکنن. لذا عرض کردم که این مقدار سرعت کار رو ما بیشتر کردیم. حالا انشالله ما تو نشست مشهد بنامون بر اینه که برای نظام مسائلی که ایشون در بیانیه گام دوم مطرح کردند، راه حل‌های برنامه‌ای و از سنخ برنامه ریزی ارائه بدیم، یا به اصطلاح نظریات بخشی و الگوی پیشرفت اسلامی رو مطرح بکنیم. خیلی کمک کرده. ببینید، من باز لازم میدونم اینو تأکید کنم، ما تا قبل از این بیانیه رو خود انتخاب مسائل در جبهه الگوی پیشرفت اسلامی یه مقدار دچار اختلافهای نظری بودیم. حتی متاسفانه باید بگم بعضی از مراکزی که متکفل بحث الگوی پیشرفت اسلامی بودند، نتونسته بودند در اسنادشون و در پیشنهاداشون درست مسائل رو انتخاب بکنند. باز صریح‌تر بگم، مثلا مسائلی که پیشنهاد داده بودن بعضا همون مسائل سند توسعه پایدار BC بود.
درست.
خب این خیلی خسارت بود که بعضی از مدعیان در جبهه الگوی پیشرفت اسلامی نتونند مسائل اختصاصی کشور ایران رو با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی معرفی بکنند. الان ما با این استدلال‌های متراکمی که ایشون در این بیانیه آوردن، عرض کردم یه قدم جلو افتادیم. لذا من به نظرم از این بیانیه گام دوم میتونیم استفاده بکنیم، سند پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو، همون سندی که برادر خوبم واعظ‌زاده زحمت کشیده بودن پیشنهاد داده بودن، با کمک محتوای این بیانیه اون سند رو ارتقا بدیم.
درست. آقای کشوری، خب مرکز شما چقدر با در واقع مسائلی که حضرت آقا در این بیانیه گام دوم مطرح فرمودن تطابق داشت، مسائلی حالا قبل از انتشار این بیانیه در موردش کار میکردید؟ حالا چون فرمودید مراکز دیگه خیلی تطابق نداشت، میخواستم ببینم مرکز شما چقدر این تطابق رو داشت.
ببینید، ما البته نشست مشهد، من همینو گزارش تفصیلی میدم، ولی این نکته رو من جمع‌بندی کنم سوال شما رو پاسخ بدم. ببینید، پس ما الان تو انتخاب مسئله تقریبا دیگه وفاقی تو کشور ایجاد شده.
درست.
یعنی دیگه مثلا تو این 7 دست مسئله میتونیم انشالله شروع کنیم برنامه‌ریزی کردن. سازمان برنامه و بودجه تو برنامه هفتم، یا مثلا نماینده‌های محترم مجلس تو بودجه فعلی، باید نسبت برنامه‌هاشون و بودجه‌هاشون رو با این مسائل معلوم بکنن.
خب
ما هم به محضر شما عرض بکنم باید این کارو بکنیم، دیگران هم این کارو بکنم. چرا جناب آقای امامی؟ چراش خیلی مهمه، چون به نظر من طور از استدلال هستیم بیانیه. یعنی مثل بعضی از اسناد از جمله خود سند الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، یه سند حقوقی که فقط به صرف مثلا یک جایگاه حقوقی اعلام شده باشه نیست، استدلالاش همراهشه، نخبگان راحت میتونن قضاوت بکنن، میتونن بررسی بکنن. پس بنابراین این به دلیل این ویژگی خاص بیانیه دوم ما الان یه قدم جلو افتادیم. حالا راجع به اون سوال خوبی که جناب عالی فرمودید، انشاءالله ما برنامه‌مون اینه تو مشهد و البته نشست‌های دیگری که اگر خدای متعال ما رو موفق بداره و به ما توفیق بده در سراسر کشور می‌خوایم برگزار بکنیم، این است که مثلا فرضاً اگر ایشون آمدن گفتن آینده با علم و پژوهش ساخته میشه،
درست؟
ما ذیل نظریه علم آینده خودمون سه تا استراتژی رو برای تحقق علم آینده پیشنهاد و بررسی میکنیم، یعنی
خیلی
این مسائل رو میبریم تو سطح برنامه ریزی راجبش صحبت
خب.
میکنیم.
خب آقای کشور، یه سوال اساسی این هست که شما با مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور، شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت، چقدر ارتباط دارید؟ چقدر میتونیم ما اونها رو در واقع دعوت کنید و مسائل خودتون رو، برنامه های خودتون رو، اون مسائل پژوهشی و تحقیقاتی رو که در این خصوص انجام دادید رو در واقع وارد بُعد عملیاتی بکنیم در کشور؟ خب این خیلی مهمه. اینکه ما مثلا در یک نشست‌های سلسله نشست‌هایی بشینیم تبیین کنیم خیلی کار خوبیه، ولی اینکه در واقع مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر رو هم با خودمون به نوعی همراه کنیم، نظرات اونها رو هم بشنویم و بعد در واقع این مسائلی که شما زحمت می‌کشید منتقل بشه به نوعی به اونجا و وارد چرخه عملیاتی بشه، این چقدر تحقق میتونه پیدا کنه؟
جناب آقای امامی، ببینید سوال رو ممکنه بعضی دیگر از شنوندگان عزیزم داشته باشن. من برای چندمین بار تأکید میکنم که اولا ما نشست هامون نشست های تصمیم سازی هست، یعنی مشخصا وقتی این نشست ها رو برگزار میکنیم، بارها تا حالا مشاهده کردیم که بعضی از تصمیمات غلط مبتنی بر توصیه‌نامه تغییر پیدا کرده. نوع نشست هامون اصطلاحا گفتمانی نیست، نشست های تصمیم ساز هست، مثل اون نشست هایی که در مخالفت فنی و حکیمانه با مسئله خطرناک تراریخ‌دهها تو کشور داشتیم و خوشبختانه سازمان غذا و دارو برچسب ننگ رو بر محصولات تراریخ‌ده در کشور الزامی کرده.
این یعنی در واقع نتیجه تعامل شما با مراکز اجرایی و تصمیم گیری کشوری که شما در واقع محصولات تراریخ‌ده رو شما به ضررهاش رسیدید و بعدم در واقع اونها قبول کردن نظرات شما رو و بعد وارد چرخه اجرایی شده.
بله الان قضاوتش روشنه، حالا البته فقط مسئله تراریخ‌ده
نه، به عنوان مثال میزنیم.
بله بله، فتح الفتوح دوستان ما تو شورای راهبردی الگوی پیشرفت،
خب این
مسئله شکستن برنامه غلط ششم توسعه بود در سالهای 94 و 95.
بسیار خوب، این اتفاق خوبی. آقای کشوری، ما 3 دقیقه وقت اضافه گرفتیم، متاسفانه فرصت نداریم.
یه نکته من آخر بگم،
خیلی کوتاه خیلی کوتاه محبت کنید.
این نشست‌های تصمیم ساز رو ما با همکاری ده‌ها مجموعه برگزار می‌کنیم.
بسیار خوب.
یعنی همین الانی که ما داریم الان راجع به الگوی پیشرفت اسلامی صحبت میکنیم،
بسیار خوب،
شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با همکاری ده‌ها مجموعه از نظام داره ادبیات توسعه غربی رو به یک چالش اساسی میکشه.
انشاءالله
من دعوت میکنم نخبگان محتوای فنی نشست
انشاءالله
مشهد رو دنبال بکنن و ما رو از نظرات خودشون بهره مند بکنن.
متشکرم از آقای کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت. آقای کشوری متشکرم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. به هر حال این اتفاق خوبی است که فرمودید که وارد چرخه اجرایی میشه. متشکرم، براتون خداحافظی میکنم.
از شما و شنوندگانتون تشکر میکنم. خدا
نگهدار. متشکرم از دوستان عزیزانه که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن و همینطور از دوستان عزیزم در پخش که امشب فرصت بیشتری در اختیار ما قرار دادن. شب بخیر، خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولي الله، علي ولي الله، علي
سه شنبه شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم تفسیر آیات اول و دوم سوره مبارکه طلاق رو به بیان مفسر ارجمند آیت الله جب